ساعت 10:30 است. اینجا نمودار رادیو ایران، با ما همراه باشید که دو خبر مرور خواهیم کرد. اولین خبر با موضوع درخواست کاهش یا حذف دوره ممنوعیت واردات برنج و برنج خارجی، البته که تقاضا نداره.
خب این نکته که گفتین حتی مربوط میشه به موضوع گفتگوی ویژه که ما داریم. من اگه اجازه بدین حالا مرور کنم بحث خبرهایی که هست. خبر اول هست جناب آقای همتی در خصوص موضوع افزایش قیمت بنزین
تو
آقای زنگنه گفته بودن تو روزهای گذشته متاسفانه شایعات زیادی توی بازار و تو فضای مجازی بود مبنی بر اینکه ممکنه که قیمت سوخت و حامل‌های انرژی هم افزایش پیدا بکنه. البته خب حالا من یه نکته دیگه از بعد خدمت شما عرض می‌کنم در این خصوص. دیروز وزیر نفت جناب آقای بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد بی که رفته بودن برای بازدید و حالا مراسمی که در این خصوص داشتند، خبرنگار ازشون سوال کردن در خصوص موضوع افزایش حامل‌های انرژی و مشخصا بنزین. گفتن که به هر حال توی فضای مجازی تو چند روز گذشته شایعه شده که قرار هست که قیمت بنزین هم افزایش پیدا کنه. ایشون تکذیب کردن، گفتن به هیچ عنوان ما در این خصوص هیچ برنامه‌ای نداریم و اصلا قرار نیست که قیمت سوخت و حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. و ایشون اعلام کرده که حالا این دروغایی که بیشتر تو فضای مجازی می‌بینیم، مخصوصا تو این روزهایی که حالا نزدیک هستیم در آستانه انتخابات، بیشتر به خاطر این هست که بیان و فضای روانی ایجاد بکنن، مردم به حال لطمه بزنن، با روحیه مردم و اعصاب مردم بازی کنن. اما نکته‌ای که مشخصا جناب آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن این هست که هیچ برنامه‌ای دولت برای افزایش قیمت بنزین و حامله انرژی نداره. اگر تو فضای مجازی نکته‌ای رو مطرح میشه و می‌بینن دوستان بهش توجه نکنن چون شایعه بیش نیست. خب خبر دوم در خصوص موضوع گرانفروشی هست. من خدمت شما عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه تو برنامه‌های قبلی هم گفتیم علارغم همه زحماتی که دوستان می‌کشن در ایام و اعیاد مختلف که بیان و نظارت کنن بازارها رو، متاسفانه تو ماه‌های مشخص مثل پایان سال و ماه مبارک رمضان
که تقاضا بیشتر میشه
متاسفانه برعکس نظارت‌ها کاهش پیدا می‌کنه و ما شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بعضن کم‌فروشی و سایر تخلفات توی حوزه اصناف هستیم. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت دیروز صحبت کردن، گفتگوی رو انجام دادن، آمارهایی در این خصوص اعلام کردن. ایشون اعلام کردن که در ماه مبارک رمضان بیش از 30,000 بازرسی ما انجام دادیم از صنوف مختلف تهران که متاسفانه تخلفاتی هم اونجا شاهد بودیم. اومدن دستبندی کردن تخلفاتی که توی ماه مبارک رمضان مشاهده شده، اومدن تو 3 تا سرفصل انتخاب کردن، گفتن که بیشترین تخلف مربوط میشده به گرانفروشی، نکته دوم بحث کمفروشی کالا بوده و عدم صدور فاکتور. عدم صدور فاکتور من خاطرم هست توی سالهای گذشته میشه اعلام شد، حالا خیلی شاید مردم خودشون هم واقعا رغبتی نداشته باشن بیستن برای هر کالایی فاکتور بگیرن. اما موضوع گران فروشی و کم فروشی واقعیت اینه که دو تا نکته اساسی هست که این نشون میده که اون دستگاه‌های نظارتی نتونستن به وظیفه ذاتی خودشون عمل کنن که این اتفاق افتاده. ایشون اعلام کردن که تو همین بازه زمانی یعنی ماه مبارک رمضان بیش از 4284 تا فقره پرونده تخلف و ارزش 9455 میلیون تومان تنظیم کردیم و به مراجع زیربط ارسال کردیم. اما اون چیزی که جناب آقای همتی ما تا حالا شاهد بودیم این هست که حالا اگر دوستان رفتن بازدید کردن و با این تخلفات برخوردم کردن، قوانینی که در این خصوص داره متاسفانه بازدارنده نیست. نهایتاً طرف تخلف می‌کنه، میره 20,000 تومان 30,000 تومان جریمهشو پرداخت
می‌کنه. واقعا اینقدر مبلغ جریمه؟
حالا برمیگرده به نوع تخلف دیگه.
مثلا شو کم فروشی.
شما به حال اینقدر تخلف انجام میده که اون 100,000 تومان توش واقعا گم هست. امیدواریم که نظارت از جدی‌تر صورت بگیره و شاید حتی این تخلفات خودم
اگه قرار بازدارنده باشه، باید حتما بازنگری بشه در این مورد. ممنونم از شما آقای تعلیمی، باز هم خدمت شما خواهیم رسید. با موضوعات با ما همراه باشید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. موضوع درخواست کاهش یا حذف دوره ممنوعیت واردات برنج و همچنین اینکه برنج خارجی تقاضا ندارد. این روزها که خبر از گرانی روغن و نان هست. برنج هم در سایه کالاهایی است که خبرساز شده و خبرها مبنی بر اینه که بازار با کمبود برنج مواجه شده، به طوری که مسئولان مربوطه با ابراز نگرانی از فراموشی مشکلات تامین برنج کشور در هیاهوی خبرهای دیگه عنوان کردن که ذخایر برنج وارداتیمون بسیار محدود و معطوف به چند ماه. البته راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده، از جمله اینکه مسئولان مربوطه عنوان کردن از کارگروه تنظیم بازار درخواست شده که یا دوره ممنوعیت واردات برنج رو کاهش بدن یا ممنوعیت واردات برنج رو حذف کنن تا کشور دچار کمبود برنج نشه. در نمودار امروز بیشتر در خصوص این کالای پرمصرف و پرطرفدار و همچنین قوت لایموت مردم در بین ایرانی‌ها یعنی برنج صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در خصوص موضوع برنج که الان خدمتتون گفتم، آقای مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج روی خط تلفنی نمودارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کشاورز، روز شما بخیر، ممنون که دعوت نمودار رادیو ایران رو پذیرفتید.
با نام یاد خدا بندم ابتدا سلام و صبح بخیر و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی شما عزیزان، جناب آقای تعلیمی و
دستان برکاران محترم برنامه. سپاسگزارم، ممنونم جناب تعلیمی، بفرمایید.
جناب کشاورز، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار رادیو ایران. جناب کشاورز، متنی رو جناب آقای همتی همکار بنده اعلام کردن در خصوص موضوع برنج، علارغم که تو ماهای گذشته دغدغه این بود که دپو زیادی از برنج توی گمرک‌ها هست و متأسفانه ترخیص نمیشه، الان اعلام میشه که توی بازار ظاهرا برنج کم هست. می‌خواستم ببینم مگه برنامه‌ریزی خاصی ما ندیدیم که تو چه مقطعی وارد بشه، چه مقطعی ترخیص بشه که خدا نکنه تو بازار کمبودی احساس نشه که مردم دچار مشکل نشن.
بله، خدمت عرض می‌کنم که من به نظرم میرسه که دو تا خبری که حالا اشاره شد خیلی دیده شده بود، حتی توی شاید خارج از کشورم روش خیلی منور بودن. دو تا خبر اومد که حالا از متن صحبت‌های من برداشت شده بود. یکی اینکه 15 میلیون نفر بیشتر نمیتونن توی ایران برنج بخورن و خبر تیتر جدیدی که حالا بعضی از خبرگزاری‌ها زدن که ما برای 3 ماه بیشتر ذخیره وش خوردی نداریم. من به نظرم میسته که به دوستانم همین رو گفتم، گفتم ما به حال ایرانی هستیم، باید ارقی هم نسبت به اخباری که میدیم داشته باشیم. اگر بله، تو دنیا به ما میگن که ما غذا رو تحریم نکردیم، خدمت شما هستم که دارو رو تحریم نکردیم، ولی چیزی که اتفاق داره میفته غیر مستقیم فشار تحریما برای منابع ارزی ما باعث میشه غذا ما تحریم بشیم، دارو هم تحریم بشیم، چون نمیتونیم بریم بخریم. خب چه اتفاقی میفته که ما تقاضای خرید 1.5 میلیون تنی ما کاهش پیدا میکنه به 800 هزار تن در سال 99، یعنی بیش از 50% پایین میاد. بخاطر اینکه خرداد ماه ما عرض ترجیحی قطع شد برای کالای اساسی برنج و از گروه کالای 1 منتقل شد به 2 و با عرض نیمایی این برنج وارد کشور شد سال 99 و قیمتش از 26 هزار تومان تا 30 هزار تومان بود. خب ما برنج 8 هزار تومانی رو اخشار آسیب پذیر به سختی میتونستن تهیه بکنن، یعنی اگه سالانه مصرف 40 کیلوگرم بود شاید 20 کیلو میتونستن اخشار آسیب پذیر بخرن با میزان وارداتی که ما انجام میدادیم به این عدد ارقام دارم میرسم و اشاره میکنم. وقتی این اتفاق میفته خب قطعا اخشار آسیب پذیر میرن دنبال جایگزین برنج اگه جایگزینی براش پیدا بکنن و اونایی هم که میتونن برنج 26 هزار تومانی تا 30 هزار تومانی بخرن میرن برنج همچون همتراز میشه با قیمت برنج ایرانی، میرن برنج ایرانی میخرن.
دیگه برنج 30 هزار تومانی هم نداره، اونم گرون شده.
حالا اونم وقتی این اتفاق میفته قطعا اونم افزایشای خودشو داره تو این شرایط که به نظر من باید ایرانی ها خیلی دقت کنن. به حال اگر بتونن قیمت رو کاهش بدن و حتی خدمتشون اصلا ثابت نگه دارن، شاید بتونن سهم برنج خارجی رو تو این وضعیت به دست بیارن، سهمی که از خارج میومده. ولی خب متاسفانه یعنی دیدگاهشون فکر میکنم مقطعی آینده رو نمیبینن و میرن سراغ افزایش قیمت، شاید همون افزایش قیمت باعث بشه که تجارت متوسط جامعه هم شاید کمتر بشه.
آقای کشاورز، شما آماری دارین از میزان مصرف یا سرانه مصرف حالا تو دوره‌های قبل بعد از اینکه حالا قیمت برنج افزایش پیدا کرد؟ می‌خوام ببینم افزایش قیمت چقدر تأثیر داشته تو کاهش خرید مردم که الان شما اشاره کردین. می‌خوام ببینم با یه عددی بهش بپردازیم.
آقای مهندس، ببینید وقتی از اون کم ما 1,650,098 برنج خارجی وارد کشور شده.
بله.
سال 90 شده 850,000
تن. یعنی نصف در اصل.
بله، بیش از 50% ما کاهش تقاضا داشتیم و همین وضعیت هم ادامه داره. ببینید یه موقع هست که میگیم شاید تو مقطع مردم توان اقتصادی که ادامه داره، یعنی ما تو این دو ماه که برنج حالا از سال قبل هم وارد شده، یه بخشش مال سال قبله، ما برنجی وارد کشور نکردیم. این که بعضی از روزاما تیست دارن سه ماهش هم اینجوری میخوام عرض کنم که ببینید ما از 31/4/1400 دوره 4 ماه ممنوعیت شروع میشه.
بله، یه فصل برداشت برنج تو کشور خودمون.
بله، برای حمایت از برنج ایران.
بله.
خب قبلا مرسوم بوده که وقتی ما این 4 ماه رو یه مقطعی به قمار گپ قضیه است دیگه، امکان حضور امکان واردات نداریم، برای اینکه تو بازار حضور داشته باشیم خیلی از تجار ما می اومدن قبل از این 4 ماه اقدام به خرید میکردن برای دوره 4 ماه که بتونن بازارشون داشته باشن و هزینه هاش هم میدادن، انبارداری داره، سرمایه گذاری داره، همینا. ولی الان چون تقاضای وجود نداره، من عرض کردم که ببینید الان ما الان توی خرداد ما هستیم، خرداد تیر 2 ماه، یه ماه هم نهایتا از این برنجایی که وارد شده بتونه تو دوره ممنوعیت عرضه بشه 3 ماه، یعنی بخش خصوصی 3 ماه ذخیره داره که میتونه بازار رو ترمیم بکنه. از اون برم مواجه میشیم با ممکنه خدای نکره کم آبی و مشکلات برداشت برنج ایرانی و این باعث افشای
قیمت
و نهایتا کمبود توی بازار میشه.
وای قانونی که شما اشاره کردین، ببخشید من ساعت شما رو قطع کردم، این قانونی که شما اشاره کردین مربوط میشه به سالهایی که به هر حال ما بارندگی خوبی داریم، کشور مشکل نداره. خب این قانون نمیشه تغییر داد به حال، به صورت مقطعی قانون تغییر بدن برنج وارد کشور بشه. شما میدونید وقتی که تقاضا زیاده و برنج هم کمه، همون برنج ایرانی هم با افزایش قیمت روبرو میشه، بالاخره سهم کمتری از مردم میتونن همونو بخرن. یعنی به حال مردم مدام دچار مشکل میشن. اینجا باید یه راهکاری وجود داشته باشه که مردم آسیب کمتری ببینن بالاخره.
آقای مسلیم، ببینید دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید ما استدلالی که برای حمایت بوده در این دوره از برنجکار ایرانی، خب مربوط بوده به دوره بوده که برداشت خوبی بوده، شرایط اقتصادی عادی بوده، ولی الان به اندازه کافی به نظر من حمایت شده. برنج ایرانی قیمت خودش رو پیدا کرده، سهم بازار خودش رو پیدا کرده و دیگه ما نباید بیشتر از این بریم سراغ حمایت به ضرر مصرف کننده تموم بشه. پیشنهاد دادیم به دولت که بیاین شما خدمت شاستن، بیاین این رو یا کاهش بدید یا حذف بکنید، که هنوز پاسخی از تنظیم بازار نگرفتیم. از اون برم برای اینکه واقعا برنج از اون قیمت هم حتی وارد کشور بشه به جای برنجای لوک، به آقای روحانی پیشنهاد دادیم، آقای روحانی هم موافقت کردن که باید دستگاه اجرایی بشینن این عملیاتی بکنن، ولی خوردیم به این فعلا دوره‌ای که انتخابات داره برگزار میشه عملا عملیاتی نشد. اگه ما میتونستیم برنجای غیر لوکس رو که ارزش غذایی دارن و سلامتشون مشکلی نداره، فقط از نظر شکسته بودن نمیدونم طول قد اینا، مشخصات فیزیکی ممکنه خیلی لوکس نباشه، اینا زیر 20,000 تومان تموم میشد. این پیشنهاد اگر عملیاتی میشد شاید بخش از تقاضای اشتراکی رو ما میتونستیم تامین بکنیم و نگران سلامتی و حفظ برنج از سفره‌هاشون نباشیم.
آقای کشاورز، عذر میخوام، دغدغه اصلی وارد کنندگان برنج چیه؟ نگران این هستن که مردم برنج کمتر میخورن بتونن قیمت ارزان وارد کنن که مردم برنج بخورن.
ما به تو کشور زندگی میکنم که دومین کالای استراتژیک کشور بر از گندم برنج، یعنی که هممون میدونیم. حالا یک ما به عنوان تامین کسری نیاز برنج کشور باید اقدام بکنیم دیگه. دغدغه‌مون اینه که بیا برنج خوب با قیمت مناسب باید کشور بکنیم. همه راهکارهای جهانیشو بلدیم، فقط بحثای داخلیشو باید مسئولین بشینن با ما هماهنگ بشن و ما باشون هماهنگ بشیم که انشالله بشه یه برنج خوبه با قیمت مناسب رو بذاریم سر
سفره. بله، متشکرم. آقای کشاورزان، به عنوان آخری سوال، چون راجع به برنج زیاد صحبت کردیم، قیمت‌های روز برنج هم می‌فهمین حالا داخلی خارجی اگر دارین؟
ببینید مرد چون اینجا قیمت گذاری نکنیم واقعیش، ولی به هر برنج ایرانی آنون تو که خودتون شای کردید دیگه از 25-6 شروع میشه میره به بالا، خیلی ممکنه برنج خیلی اعلام بالای 40,000 تومان بشه. بله. ولی برنج خارجی دیگه هست کفش، حالا عمده شو دارم از میتونم از 21 تومان تو بندر فروخته میشه تا
تازه تو بندر، یعنی داخل شهر قطعا گرون تر هست،
وقتی میاد اینجا دیگه سودیه که بنکدار رو برای چون واقعا وارد کنی سودی براش در نظر نمیگیره، فقط میخواد برندش توی بازار باشه، ولی دیگه از 23-22-23 شروع میشه تا
30,000 تومان.
ممنونیم از شما آقای کشاورز، موفق باشین و خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. صحبت کردیم با آقای مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج، در خصوص برنج های وارداتی.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
ممنونیم از همراهیتون. در ابتدای برنامه عناوین چند خبر رو خدمتتون گفتم. در این فرصت راجع به قیمت مسکن ملی در تهران صحبت می‌کنیم. آقای تعلیمی، اعلام شده قیمت مسکن ملی در تهران.
بله. آقای همتی، اگه خاطرتون باشه موقعی که دولت به حال شروع کرد موضوع مسکن ملی رو، خیلی اعتراض کردن، گله کردن، گفتن که واقعا اگر دولت می‌خواست ورود جدی داشته باشه به موضوع مسکن، همون مسکن مهدی که از دولت قبل مونده بود همه رو تکلیف می‌کرد و تحویل مردم می‌داد. یعنی اینکه شما میایین پایان دولت یه طرح جدیدی رو اجرا می‌کنه، ممکنه هست که این به اتمام نرسه، ممکنه هست که این شایعه بود که ممکنه که کاری سیاسی باشه. خب اومدن پاسخ دادن، وزیر راه شهرسازی گفتن اینجوری نیست، ما داریم کمک می‌کنیم، بحث طرح مسکن مهد داره کارش رو به روال قبل انجام میشه، ما اومدیم یه ظرفیت جدیدی هم ایجاد کردیم به اسم ظرفیت مسکن ملی. خاطرم هست که از دغدغه‌هایی که مردم داشتن و ما اینجا سوال می‌کردیم از مسئولینی که پشت خط ارتباطی برنامه نمودار قرار می‌گرفتن، موضوع قیمت‌ها بود که موقع اعلام می‌شد که قیمت‌ها ثابت است، به هر عدد مشخصی هست و قراره که بر اساس این عدد مبنا بشه از مردم پول بگیرن. خب ما تجربه ثابت کرده تو بحث مسکن مهر و سابق بقیه موارد با توجه به نوساناتی که ما داریم برای یک سازنده اصلا به شما توجیه نداره که امروز شما این قراردادی بعد 3 سال دیگه ما این خونه رو تحویل من بدیم با همون نرخ امروز باشه. قطعا بله. مصالح افزایش قیمت شامل حالش میشه، هزینه های کارگر، دستمزد و سایر موارد. اینا قطعا به مرور کشیده میشه روی قیمت ساختمان. همین اتفاق دقیقا تو موضوع مسکن ملی افتاد. معاون مسکن اداره راه و شهرسازی استان تهران اتفاقا در این خصوص صحبت کرده، به این ضرایبی که اضافه میشه به این مبالغ اشاره کرده، گفته که با اعمال این ضرایب در حال حاضر تو استان تهران قیمت هر متر مسکن ملی رسیده به 3,700,000 تومان. خدمتتون عرض کنم که در صورتی که سابق با این عدد این نبود و خیلی پایین‌تر از این بود. چون اعلام کرده که در آینده هم ممکنه که سری تعدیلات داشته باشیم. تابستون سال گذشته من خاطرم هست که قیمت هر متر مربع مسکن ملی توی تهران بود 2,719,000 تومان، در حال حاضر رسیده به 3,700,000 تومان. بعضا تو فضای مجازی شبکه‌های مختلف من دیدم که اعداد مختلفی رو اعلام می‌کنن که ممکنه دوباره شامل این نرخ ها بشه. اخیرا من دیدم که اعلام کردن که ممکنه که قیمت مسکن ملی تهران به 4,900,000 تومان برسه. ایشون هم اشاره کرده به همین عدد، گفته که بله با توجه به تغییراتی که از افزایش قیمت مصالح و سایر مواردی که اضافه میشه مثل حقوق و دستمزد، این امکان وجود داره که در بازنگری قیمت ها مجددا قیمت در حال حاضر 3,700,000 تومان هست به 4,900,000 تومان هم برسه. حالا باید ببینیم که این افزایش قیمت ها رو که قطعا باید همین اتفاق میفته از شخص خریدار میگیره، این همه باعث میشه که دوباره ما یه تورم توزیع مسکن داشته باشیم.
بله.
به مسکن اشاره کردم، اگه حالا خانم بنایی تهیه کننده خوب برام اجازه بدم یک کوتاه هم راجع به مسکن صحبت بکنم. متاسفانه علارغم همه شعارهایی که داده شد توی 8 سال گذشته، یکی از مواردی که بهش بسیار کم توجهی و بی توجهی شد حوزه مسکن بود. ما به طور میانگین باید سالانه 1 میلیون واحد مسکونی بسازیم، تازه عرضه و تقاضا توی کشور برابر بشه. حتی اکثر واحدهای مسکونی که تو سالهای گذشته ساخته شده 400,000 تا است، یعنی سالانه ما 600,000 واحد مسکونی کم داشتیم. اگر ما می‌بینیم الان بازار مسکن بی ثبات است، قیمت‌ها لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه تقاضا تو بازار وجود داره اما عرضه متأسفانه متناسب با تقاضا نبوده. اینم برمیگرده به سیاست‌های اشتباه دولت، وزرای سابق که بعضی من خاطرم هست که توی یکی از برنامه‌های هیئت دولت شخص رئیس جمهورم اشاره کردن، گفتن بله ما تو حوزه مسکن خوب کار نکردیم، ای کاش این اتفاق زودتر میافتاد و جناب آقای رئیس جمهور زودتر این نکته رو متوجه میشدن و دستور میدادن که حداقل این کمکاری های حوزه مسکن جبران بشه، که الان نتیجهش ما داریم میبینیم و مردم گرفتار هستن، مسکن برای سکونت پیدا نمیکنن و قیمت هم هر لحظه رفسش پیدا میکنه.
حداقل در زمینه اجاره هم هیچ گونه دستور عمل صادر نشد و بله. متاسفانه با توجه به اینکه 25% اعلام کردن سال گذشته افزایش اجاره، ولی خیلی از مالکین قبول نکردن اینو و اجرایی نشد برای همه.
اتفاقا میبینی خیلی از کسانی که تو سالهای گذشته جابجا شدن، حالا یه عده که به هر حال صاحبخونه ها میپذیرن با هم توافق میکنن و نشستن، اون کسایی که بندگان خدا الان مسکن نداره، خب خیلی ها نشستن سر خونه شون الان مسکن ارزش کم شده توی بازار، کسایی هم که خونه خالی دارن و میخوان اجاره بدن قیمت‌ها نجومیه
بله.
و کسی هم نیست پاسخ خوب باشه. همه اینا برمیگرده متاسفانه به خاطر سیاست‌های اشتباه 8 سال گذشته ما تو حوزه مسکن که هیچ کسی هم پاسخ خوب نیست.
سپاسگزارم از شما. چند سالی هست که شعار سال رو در ابتدای سال مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای با محوریت تولید اعلام می‌کنند. برنامه نمودار هم در این زمینه بسیار تلاش می‌کنه و برای تحقق این شعارها. امروز با ما همراه باشید. در این فرصت همکارم جناب آقای دانشور با یکی از تولید کنندگان صحبت کرده تا دغدغه تولید کنندگان رو بشنویم که بسیار دل پردردی هم دارن.
سلام شنوندگان محترم، بشنویم صحبت‌های یکی از تولید کنندگان ماهر کفش رو که به صورت نسل اندر نسل در تولید کفش فعالیت داشتن. چون صحبت‌ها و موارد گفتنی خیلی زیاد بود، من مقدمه رو کوتاه می‌کنم و دعوت می‌کنم این گفتگو تلفنی رو بدون معطلی بشنویم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان رادیو ایران، من امیر رشیدی‌نیا یکی از تولید کننده‌های کفش در محدوده باغ سپهسالار هستم. کارخونمونم توی چهاردونگ است. از آبا اجدادی ما این کار هست، به قول معروف پشت سر پدرم دارم این کار رو انجام میدم. تقریبا از سال 79 کار جدی رو شروع کردیم تو کیته تولید زیره کفش. بعد به خود کفش رسیدیم و شروع کردیم کفش رو تولید کردن. من خودم شخصا نه به خاطر اینکه حب وطن رو دارم بگم خدمتون، ما کفش هایی تو ایران تولید میکنیم، یعنی یک سری از برندها دوستان همکاران تولید میکنن که من میتونم به جرئت بگم که این کفش از کفش ایتالیایی هم سرتره و میتونه در مقابل اون حرفی برای گفتن داشته باشه. منتها فقط تنها چیزی که این وسط میمونه، نمیتونیم تو بازارهای جهانی ارائه بدیم.
زنده باد، ممنونم که این چنین توصیفی رو ارائه دادین. درود بر شما و دستان توانمند و ماهرتون. اگر بخوایم 1, 2, 3, 4 بشمریم چه چیزهایی بر سر راه تولید کننده ما به عنوان مانع هست تولید کننده های گرامی کفش ایرانی، اول از چی شروع میکنی؟
به نظر من اولین چیزی که ما باید روی اون صحه بذاریم ارائه نکردن تو بازارهای جهانیه. چون ببینید بازارهای جهانی مملو از برندها میان، تو هر کشوری نمایش ها میذارن، ارائه میدن و به ما اجازه ورود نمیدن. آقای دانشور، مسئله قیمتی که تو ایران تموم میشه به نظر من ارزون ترین قیمت تو جهانه. یعنی اگر ما رو راه بدن توی بازارهای جهانی، هیچکی نمیتونه رقابت کنه. این مسئله براشون آزاردهنده است که ما بیاین جای اونا رو بگیریم. گمرکایی میگیرن که ما نتونیم بریم اونجا.
چه کسانی به نظر شما از مسئولان مملکتی باید وارد این عرصه بشن تا مسئله رو حل کنن؟
به به نظر من فقط تنها کسایی که میتونن رایزنه بازرگانی هست و وزارت بازرگانی بتونن این کار رو انجام بدن، چون تقریبا 7-8 سال پیش ما پی یک هیئتی به نیجریه رفتیم، تجربه خیلی خوبی بود برای من و تقریبا نزدیک 30 تا کارخونه از کارخونه‌های مختلف بردن که روابط تجاری را بندازن به نیجریه. تنها شرکت که تونست اونجا مقداری از این کار رو اونجا بفروشه ما بودیم.
بله. خب حالا تو بازار داخلی برای تولید کننده چه مشکلاتی هست؟
آقای دانشور، ما میایم یه جنسی رو میفروشیم، ما چون صنفمون صنف چکی فروش و مدت فروشه.
بله.
وقتی میدیم اون چک رو وصول کنیم اینقدر قیمت تغییر کرده، ما مصالح و جنسی رو که فروختیم رو نمیتونیم بخریم دیگه سر جاش. یعنی عملا هر روز به روز بعد ما سرمایه ثابتمون تقلیل پیدا میکنه و نمیتونیم اون پشتیبانی مالی رو داشته باشیم. ما شدیداً تغییر قیمت داریم. یعنی البته آقای دانشور، من نمیدونم این رو بگم یا نه، یک ضعفی هم توی پتروشیمی ما هست که برای چی قیمت ما از قیمت خارج گرونتره. جنسی که اینجا تولید میشه با جنسی که تو ترکیه ایتالیا تولید میشه مال ما گرونتره. گفت آقا به ما دستور دادن که یه قیمتی بدید که این حمل و اینا رو هم روش بکشید، سود بکشید. گفتم بابا یه جوری بدید که ما بتونیم این رو بفروشیم. استانبول دارن یه قیمت میدن، تو تهران 30% گرونتره.
متشکرم جناب آقای رشیدی نیا. آیا فکر میکنین صحبتی موند که باید گفته میشد؟
نه، همین که فقط ما از مسئولین خواهش میکنیم که یه فکری برای همین ثبات ارز بکنن، چون فقط این ثبات ارز باعث میشه خیلی چیزا مسائل حل میشه. قیمت ارز رو یه چیزی اعلام کنن ولی بگن تو یک سال تغییر نمیکنه، یک سال بدونیم داریم چی کار میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، اینها صحبت های یکی از تولید کنندگان قدیمی و ماهر و متبحر کفش ایرانی بود. متشکرم از شما.
قربان شما. ممنون.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
ممنونیم از همراهیتون با نمودار. در این فرصت اجازه بدید که یک خبر دیگر رو بررسی کنیم. صرافی‌های داخلی مجوزی برای معاملات رمز ارزها ندارند. آقای تعلیمی، چند روز پیش اعلام شد که هر کسی که بخواد میتونه برای خرید و فروش به صرافی‌های مجاز مراجعه کنه، ولی رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته مجوزی به صرافی‌ها داده نشده برای رمز ارز.
خب من الان توضیح بدم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران دیروز نشست خبری داشتن، اتفاقی که از سوالاتی که ازشون شد دقیقاً نکته‌ای هست که شما فهمودین. آقای سرهنگ علی ولیپور گودرزی اعلام کرد که صرافی‌های داخل کشور مجوز برای معاملات رمز ارز ندارن، اما یه تعداد از صرافی‌ها هستن که ممتاز هستن، خود بانک مرکزی به این اجازه داده که این کارو انجام بدن.
در واقع تایید شده بانک مرکزی هستن. بله.
خدمتتون عرض کنم که منتها در کنار این خیلی از صرافی‌های دیگه داشتن این کارو انجام میدادن که بعضی مردم دچار مشکل شدن. دیروز اعلام شد که توسط بانک مرکزی درگاه خرید و فروش رمز ارزهای این صرافی‌ها بسته شده از امروز که نمیتونن فعالیت انجام بدن.
همونایی که تایید شده بودن،
تایید شده بودن خیر ها. اون کسایی که به عنوان مثال اگر 100 تا مصرف داریم به 20 تا 30 تا مجوز داده بودن، مثلا در کنارش برخی دیگه از صرافیان که مجوز نداشتن داشتن این کار انجام میدادن. درگاه خرید و فروش رمز ارزهای صرافیایی که مجوز نداشتن و مجددا بستن که دیگه این اتفاق نیفته، نتونن کار انجام بدن. آقای سرهنگ علی ولیپور توصیه کردن به مردم، گفتن که ممکنه که سرمایه گذاری که تو این حوزه انجام میدن توی کوتاه مدت یه سودی داشته باشه، اما مطمئن باشن که ممکنه که کل سرمایه‌شون دست بره و خدا نکرده آسیب ببینن. اگر مردم میخوان سرمایه‌گذاری مطمئن انجام بدن، برن تو حوزه تولید.
بسیار سپاسگزارم از شما. به اتفاق آقای تعلیمی و سایر همکارانم در برنامه نمودار، با شما شنوندگان خداحافظی میکنیم تا بعد.
C. ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.